بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب باب حادی عشر صفحه 82. فرمودن که باید چی از اول تا آخر عمر معصوم باشه. قال الثالثو خوندیم صفحه 84. الرابع یجب ان یکون افضل اهل زمانهی لقبح تقدیم المفضول على الفاضل عقلا و سمعا. قال الله تعالى افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ويجب ان يكون منزها عن دناءة الاباء وعهر الامهات وعن الرذائل الخلقيه والعيوب الخلقيه لما في ذلك من النقص فيسقط محله من قلوب من القلوب والمقلوب خلافه. میگن که چهار مطلبی که درباره پیغمبر و بحث نبوت هست اینه که پیغمبر نباید دیگران از او افضل باشن و الا خب نمیشه تبعیتی رو بکنن، کسی زیر بارش نمیره، میرن دنبال اون کسی که افضله و قبیح هست مقدم داشتن مفضول بر فاضل و فاضل را بگن تو بیا از قیلی خودت که مفضول است و پایین تره تبعیت. هم عقلا و هم سمعن، سمعنش هم فرمود افمن یهدی، آیا آن که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است به تبعیت، یا آن که هدایت نمییابد مگر این که او را هدایت کنند هدایت شد. فما لکن کیفه تحکمون، همین آیه هم عقلی هم نقلی، چون میگه فما لکن کیفه تحکمون یعنی عقلتون رو به کار بندازید و بفهمیش با خودتون. این و یجب ان یکون قال الرابع، بله، و همچنین باید پیغمبر کسی باشه که باباهاش مادراش آدمهای بد پست خلافکار نباشن، اخلاقش باید رذائل نداشته باشه، قیافه و شکل و اینهاش نباید عیب و نقص داشته باشه، چون اینها یک گونه خلاصه از تنفر ایجاد میکنه، یه مقدار در قلوب کسانی که میخوان از این تبعیت بکنن یک خلاصه سوالاتی برمی‌انگیزه و دنبالش نمیرن، در حالی که ما خود پیغمبر یه جوری باشه که همه دوستش داشته باشن، به طرفش بیان و از او تبعیت کنن. اقول و یجب و واجب است اتصاف پیغمبر به جمیع کمالات و فضائل، و واجب است که در همه آنها افضل و اکمل از هر کسی در زمان خود باشد، زیرا قبیح است از حکیم خبیر که خدای تعالی است که مقدم بدارد مفضول و آدم پستر را که محتاج به تکمیل است بر فاضلی که کامل شده است، هم عقلا و هم سمعن. اما عقلا که ظاهره، چون در عالم خودمون که میبینیم خیلی قبیح است که یک مبتدی در فقه را بذارن مثلا مقدم بر حالا ابن عباس که فقهی از علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد گرفته یا فقهای دیگه، و یجعل مبتدئا فی المنطق مقدما علی ارسطو، یه نفری که یکی منطق بلده بذارنش مقدم بر ارسطو کنن، بگن تو بیا ارسطو منطق یاد بده، مگه اینکه اون زرنگ باشه که بیاد بر ارسطو ثابت کنه که با منطق تو چرت و پرت. بله، و مبتدی در نحو را مقدم کنند بر سیبویه و بر خلیل ابن احمد و همچنین در هر فنی از فنون. و اما سمعن هم که خب اشاره کرد خدای تبارک و تعالی در آیه‌ای که گفتیم و همچنین آیات دیگه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مثلا. و از آنجا که مطلوب از خلق این است که انقیاد و تسلیم تام در مقابل پیغمبر صلی الله علیه داشته باشند و اقبال قلوب به او باشد، واجب است که متصف باشد به اوصاف محامد از کمال عقل و ذکا و فتنه و عدم سهو و قوت رأی و شهامت و نجده و عفو. نجده یعنی همون خدمت شما شاید که بزرگواریه چیه؟ خوب بودن، پاک بودن مثلا، و شجاعت و کرم و سخاوت و جود و ایثار و غیرت و رأفت و رحمت و تواضع و لین یعنی خوش اخلاقی و برافقت و نرمی و غیر ذالک. و ان یکون منزه از کل ما یوجب و تنفیر و نفرت را. و این نسبت به خارج از خودش مانند پدرانش، مادرانش و همچنان نسبت به خودش در احوالش، مثلا بشینه که مثلا توی خیابان را میره مثلا ساندویچ بخوره.
نسل امام صادق از جمعیه که به برمیاد دختر ابوبکر محمد دایره، این چطوری باطله میگه؟
ثابت نیست. نه، اون از مجهولات و مدرکی نداره. محمد ابن قاسم، محمد ابن ابی بکر نیست، محمد ابن قاسم ابن چیز دیگه است. خان
با اسلابکم متحرن با اینا
بله اسلاب متحر ارها. خب مثلا ممکنه که بگن مثلا اون رحم آخره که میخواد این رو مثلا بگیره بعد پاک باشه، ولی یا همچنین اگه مثلا چندین نسل مثلا قبل چندین نسل قبل اگر مثلا طرف مشرک بوده، این در عرف خیلی چیه قبیح نیست. البته از کنها ثابت نیست، اونا که از مطلب بیمدرک و مجعولات و دشمنان علیه محمد اینا رو وضع می کنن.
این بحث مرجعی معرفی میکنید به همین بحث داره امام صادق از نسل ابو بکر بوده؟
آره، من الان چیز خاص یاد نیست ولی توی اینترنت بزنی حتی پیدا میشه حتی بحثش.
کتاب نجاتایی نوشته؟
نجاتایی در خصوص این نوشته؟ بعد کتاب مثلا شاید جعفر مرتضی مثلا داشته باشه. نجاتایی در خصوص همین کتاب نوشته یا توی کتاب تاریخ اهل بیت داره؟
نه، توی
خصوصا خلاص اونم داره. اون همین رو گفته بود.
واقعا همین رو که من نخوندم.
آره. و مجالست ارازل و که مثلا با لاتا مثلا بشینه پاشه، یا مثلا حائک باشه یا حجام باشه یا زبال باشه، زبالکش باشه، مثلا حمامی باشه حجامی باشه. حائک یعنی حائک یعنی بافنده بله. او غیر ذالک من الصناع الرذیله، چیزایی که مثلا شغلایی که در نظر جامعه خیلی بی اعتبار و پسته.
و این اینها که مطرح میکنه نسبت به این زمان خاصی که نیست، نسبت به مجموع زمان ها باید بگیم.
خب
یا نسبت به زمان خود
نبی، اینا در هر زمانی معمولا شاید اینجوری باشه، ولی خب شاید اگه در زمان خودشون اون مثلا شور پس نباشه شاید اشکال نداشته باشه.
خب اگه مثلا یه زمان خود رسول
الله
مثلا
چیز
بدی و زن نمیمونه الان اینجوری شده، مثلا خیلی از احکام
اینجوری
هستن.
نه نه، احکامی
مثلا
میخواد
حالا
این یکی تا دیگه میشه بحثش. بله دیگه، حالا باید اونم میشه جای بحث داره خلاصه. و اما فی اخلاقی فکل و اما فی اخلاقی، اما غلطه ها و ذالک اما بله و اما و اما فی اخلاقی مانند حقد و کینه و جهل و تنبلی و بیحالی و حسد و فزازت، یعنی سختی و تندی و سنگدلی و بخل و جبن و مجون و حرص. مجون یعنی اونم یعنی مثلا مجون نگه یعنی چیاتو نیست و حرص در دنیا و اقبال بر آن و مراعات اهلش و معافاتشان فی اوامر الله، در امر خدا مثلا کاری نداشته باشه، مردم هرچی میخوان گناه بکنن بی تفاوت باشه و غیر ذلک من الرذایل، رذایل داشته باشه. و اما فی تباعی، یا در طبعش مثلا برس داشته باشه، جزام داشته باشه، جنون داشته باشه، بکم و بره، گنگی، نفهمی، کودنی و ابله باشه، لما فی ذلک کلی من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب، چون اینها دیگه انسان را چه به حدی پای میاره که کسی دل بهش نمیبنده. یه دو تا فروشگاه هم داشته باشه، یکی اینجوری باشه، مردم میره از اون فروشگاهی که اینجوری نیست چیزی خرید میکنه، کسی میخواد دین جاش بگیره. بله،
حضرت ایوب نسبت به بعضی از اینجور جزام و اینقدر بدنش خونه که کرما آمیزه بود، اینا چطور بود؟
اونا به همین دلیل اونا رو شاید نداشته باشه، یعنی مثلا مریضی داشته خب، ولی نه مریضی که موجب تنفر تبع بشه مردم برن، اونا ثابت شده نباشه.
یعنی روایتی از امام صادق علیه السلام هست که دقیقا همین رو میپرسن و میگن خداوند پیامبرش رو به این وضع نمیدازه که مردم ازش.
اینا مثلا میکنه از همون مجعولات و اسرائیلیات و حرفای نباشه. الخامس فی نبوت نبینا، خب بعد از این که بحث نبوت رو به طور مطلق و کلی گفتن، حالا میخوان نبوت خاصه را که در خصوص پیغمبر ما ثابت کنن. پیغمبر کلن لازمه و پیغمبر ما هم به این ادله پیغمبر بوده. فی نبوت نبینا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب رسول الله صلی الله علیه و آله، دلیلش لأنه ظهر المعجزة على يده، چون معجزه بر دستش جاری شد، کل قرآن و انشقاق القمر و نبوع الماء من بین اصابعه و اشباع الخلق الكثير من الطعام القليل و تسبیح الحصا في كفه. و این اکثر است از آنچه که ما بتوانی احصا کنیم. و ادعای نبوت هم کرده، کسی که هم ادعای نبوت کنه و هم معجزه داشته باشه فیکون صادقا. بله، اگر کسی ادعای نبوت نداشته باشه این کارا رو بکنه شاید دروغ باشه، بر خدا نیست که اونو چیه تکذیبش کنه، سحر و جادو باشه بگه من پیغمبر و الا لازم نگی من پیغمبر، اشکال نداره. و الا لازم اغراء المکلفین بالقوی فیکون محالا، و الا اگر بگیم که این هم دروغ گوست، ادعای دروغ داره و هم خدا به اون معجزه داده، خب این پس خدا مردم رو به گمراهی و جهالت انداخته، قبحش به خدا برمیگرده. ولی اگر یه نفری باشه که انواع کارهای عجیب غریب بلد باشه، ساحر هم باشه، خب ادعای نبوت نداشته باشه، خب هر کار انجام بده لازم نیست خدا رسواش کنه، هم برای خودش این کار رو میکنه، ما هم که لازم نیست دنبالش بریم. اینی که بعضی اصلا بحث نبوت رو از اساسش نمیفهم، متاسفانه اون مصطفی ملکیان اومده توی مؤسسه امام خمینی آقای مصباح، یک سال مردم رو سرکار گذاشته، الان هم رفته دانشگاه از توی حوزه که دیگه دیدن نه خیلی خرابه، بعد اون که بردنش به عرش دیدن دیگه نه برای خود حوزه خرابه، مثل قبیحه دیگه بیرونش کردن، حال رفته مثلا توی ترام. آدم بسیار منحرفه، همینا رو مثلا نمیاره، یک کتاب ابتدایی کلامی نخوندن، بعد رفتن چند تا کتاب غربی رو میخونن، غربی ها در معجزه، بعد غربی ها معجزه‌اش قابل اثبات نیست، میگن ما الان اگه بخوایم اثبات کنیم که عیسی چنین معجزاتی داشته باید از روی انجیل ثابت کنیم، و خود انجیل ثابت نیست، خودش تواتر نداره، خودش فلان. بنابراین اصلا معجزه رو ولش کنید، معجزه اصلا قابل اثبات نیست. یا مثلا خب حالا این همه ساحر هست، این همه کاذب هست، این همه کارهای دروغی انجام میدن، مردم همه که نمیتونن بفهمن که این سحره اون سحر نیست. بنابراین سحر یه دلیلیه که برهان نیست، برای عوام و برای آدمایی که انتی ساده لوحن برای اینا به درد میخوره. بعد یکی داره از شاگرده همین شاید باشه، آیا از اون مؤسسه بوده که مثلا یک کتاب در نفی نبوت نوشت و هرچه رفته دارن تهران آقای فلانی. حالا سه از این کارا، در حالی که نه، معجزه از اول توضیح میدن، میگن اگر کسی یک کار خارق العاده‌ای بکنه و ادعای نبوت امامت نداشته باشه، لازم نیست خدا رسواش کنه، بکنه هر کار دلش بخواد بکنه. بعد اگر ادعا کرد که من پیغمبرم و باید دنبال من بیاید، اگر دنبال من نیاید میرید جهنم، اینجاست که دیگه باز چندین حالت داره. اگه ادعای مثلا نبوت میکنه الان لازم نیست خدا رسواش کنه، چون خط نبوت اعلام شده. اگر ادعای امامت داره و واضح البطلان قصتش، مثل مثلا امام سیور چندم اسماعیلی ها یا چهل چندم اسماعیلی ها که امامشون حساب میشه، بعد رفته با ستاره هالیوود خلاصه ازدواج کرده و بعد کلی کسافت کاری شراب خوری، اصلا اینا خب اینه که آدم دیگه نیاز نیست خدا بهش بگه که آقا این امام نیست، خودش دید فسق و فجورش روشنه. اگر دلیل عقلی دلیل چیزی وجود داشته باشه که این فاسق فاجر امام نیست، خدا نه خود رسواش کنه. ولی اگر آمدیم و نه، هم ثبوتاً ادعاش میتونه صحیح باشه و هم ظاهرش اینه که خب علامات رو داره. حالا سید باب اومد گفت من امام زمانم، خب باب اسم تو سید علی محمده، بعد پسر میزاره بزاز شیرازی هستی تو، تو آخر نه اسمت نه رسمت نه چیه نمیخوره که، ولو معجزه هم داشته باشی به درد عمد میخوره ولو داشته باشی، چون تو قانونش دازن اون اسم رسم نداری. بله اگر آمد تمام اینهاش حل شد، آن وقت واقعا کاذب بود، ما وظیفه‌مون عقلا بریم دنبال این، چون اینجا اگر واقعا خدایی در کار هست، خدا باید خب اینو هم کارش ابطال کنه و معجزه هم لازم همه مردم درک کنن. مگر در زمان حضرت موسی همه مردم درک میکردن که اینها ساحرن و موسی سحر نیست؟ نه، سحره که متخصص فن بودن اعتراف کردن که این سحر نیست، بقیه مردم فهمیدن. وقتی متخصصین فن تایید کنن، بقیه براش یقین حاصل میشه دیگه. بله.
خب مخالفین ممکن است این شرایط رو در رابطه با رسول الله نپذیرن.
میفهمن؟ یعنی واقعا معجزه پیغمبر رو میبینن یا تواترش رو میبینن و برایشون ثابت میشه و نمیپذیرن. اگر برایشون ثابت میشه و نمیپذیرن که خب میرن جهنم. اگر ثابت نشده برایشون قاصرن دیگه، جهل مرکب دارن، اشکال نداره، مستضعفن، روز قیامت خود برایشون اتمام حجت میکنه مرتبه، اگر واقعا بهشون نرسیده باشه. بله. اقول لما کانت المصالح تختلف به حسب اختلاف الازمان و الاشخاص، وقتی که مصالح مختلف شد به حسب اختلاف الازمان و اشخاص، مانند کل مریض الذي يختلف احواله في كيفيه المعالجه واستعمال الادويه به حسب اختلاف مزاجی في تنزلات في المرض، مانند مریضی که خلاص حالش هر روز یه جوریه، یه روز سردرد، یه روز دل درد، یه روز مرض شدت داره، یه روز ضعف داره، چی دوایی باید بخوره، چی رو باید معالجه بشه، مزاجا با هم مختلف داره، اختلاف داره، خود مزاج شخص اختلاف داره، تنزل و صعود داره، به حیث یعالج و فی وقت به ما یستحیل معالجت و فی وقت آخر، به گونه ای که خلاصه در یک جایی باید معالجش کنیم، به ما یستحیل معالجت و بی فی وقت آخر، دوایی دختی دیگه، مریضی دیگه، دوایی دیگه باید بخوره. کانت النبوت و شریعت مختلفتین به حسب اختلاف مصالح الخلق فی ازمان و اشخاصه. نبوت شریعت هم میشه در زمانهای مختلف احکام مختلف داره و خدمت شما عرض شد که معجزات مختلف ظهور میکنه. این حرفا و ذالکه هو السر فی نسخ شرایع بعضها لبعضین، برای همینه که میبینیم شرایع بعضی دیگر رو نسخ میکنن. الا ان انتهت النبوت و شریعت الى نبینا محمد صلی الله علیه و آله، تا این که دین نبوت شریعت به پیغمبر ما رسید که اقتضا کرد حکمت کون نبوتهی و شریعتهی ناسختین لما تقدم هما، که نبوت شریعتش نسخ کند تمام آنچه را که مقدم برای شده بود و باقی بماند دین پیغمبر ما و شریعتش به بقای تفریق، تا زمانی که تفریق باقیه این دین هم باقی بماند. و دلیل علی صحت نبوته، اما دلیل بر صحت نبوت پیغمبر ما این است که ادعای نبوت کرد و ظهر المعجزه علی یده، معجزه هم بر دست حضرت ظاهر شد. و کل من کان کذلک کان نبی حقا، و هر کس که چنین باشد حقا نبی خواهد بود. فیحتاج الی بیان امور ثلاثه، اینجاست که چیه؟ ما سه چیز رو باید بیان کنیم. الاول انه ادعى النبوه، یکی اینکه ادعا نبوت کرده، دوم اینکه ظهر المعجزه بر دستش، سوم اینکه تمام کسانی که این چنین باشن، یعنی هم ادعا داشته باشن و هم معجزه، این پس نبی حق هستن. اما الاول ادعای نبوت فهو ثابت اجماعا من الناس بحيث لم ينكره احد، این که ثابته، سنی و شیعه و یهودی و مسیحی و کافر و بت‌پرست همه متفقن که پیغمبر ادعای نبوت کرد. و اما ثانی فلان المعجزه هو الامر الخارق للعاده المطابق للدعوة المقرون بالتحدي. دوم این که معجزه یعنی چی؟ یعنی یک امری که خارق عادت باشه، نه که کسی بگه آقا من خورشید رو از طرف خدمت شما عرض شود که شرق در میارم، خودش در میاره که عادت همینه دید، تو از دست غرب در بیار. بله لعاده مطابق دعوی هم باشه، نه که بگه من مثلا خدمت شما عرض شود که این مثلا درخت رو میگم حرف بزنه بعد درخت اتفاقا خوش بشه میواش هم بین بره. بله و هم مغرور به تحدی هم باشه و بعدش هم بگه هر کس که میتونه مثل من ادعا کنه که پیغمبره و بیاد هم چی کاری انجام بده و همه عاجز بشن. المتعذر علی الخلق الاتیان و مثله، بعدش هم که اون تحدی کرد واقعا مردم نتر بستش بیارن، ولی اگه بگر نه من هم میتونه کاریتون میکنی بکنم، ادعایی هم ندارم مثلا، یا ادعا هم بکنه، اینجا دیگه نبوت اولی باطل میشه مگه اینکه اون کار این رو ابطال کنه. اما اعتبار خلق العاده اذ لولاه لما کان معجزن کطلوع الشمس من مشرقها، خلق عادت اعتبارش به خاطر اینه که اگه خلق عادت نباشه کسی بگه معجزه من این است که خورشید از مشرق طلوع میکنه، این خلق عادت نیست. و اما مطابقت دعوا به خاطر دلالت بر صدق مدعای او باشد، چون اگر مخالف مدعای شد که بر صدقش نمیکرد، مثل مسیلمه کذاب گفت من معجزه دارم، گفتن مثلا روی شاه پیغمبر چاهی آبش کم شده بود، آب دهانش انداخت آبش زیاد شد، تو هم ببخشی خوش شده بود، تو این آبش کم شده خوش کم نشده، معجزه کن که این زیاد بشه، این آب دهانش انداخت چاه کلا خوش. و اما تعذر علی الخلق، میگن یه نفر بود در سر قبر ابو حنیفه دخیل بسته، در فردا پاشو داد فریاد تو کله خودش میزنه اینا، گفتن چه تیرا؟ گفت چی؟ حقیقتش اینه که این مردم میرفتن پیش مثلا تو کربلا تو نجف یا قبور ائمه چیز میشدن دخیل میبرتن شفا پیدا میکردن، این سنی آمد ما کلی پول دادن، گفتن تو بیا تو رو میبریم به قبر ابو حنیفه میبندیم، تو علکی بگو من کورم. بعدش هم یه دفعه بگو چشمات بارتون بگو شفا پیدا کردن، حالا ما بدبخت بیچاره و دخیمت حالا کور شدیم، مثل این معجزه ابو حنیفه اینجوری شد. گفت که و اما تعذر علی الخلق فلانه لو کان کثیر الوقوع لما دل ایدا علی النبوه، تعذر بر خلقم به خاطر این است که اگر خب بقیه هم بتوان کار رو انجام بدن این دلیل بر نبوت نخواهد بود. ولا شک ایذن فی ظهور المعجزات علی ید نبینا، این که قانونش بود. حالا در عالم وقوع هم شک نیست که پیغمبر ما معجزاتی داشت و این معجزات هم به تواتر معلوم است، به گونه ای که یفید العلم زیورتن، مثلا میگن قرآن معجزه پیغمبر بود و هیچ کس نتونست مثل قرآن بیاره. دلیل واضحش هم اینه که اگر میتونستن برخلاف قرآن یک سوره بیارن، خب دیگه این همه جنگ و خونریزی و کشتار نمیدادن دیگه. تمام خدمتی شما عرض شد، مملکتشون از دست دادن، بودکده هاشون از دست دادن، موقعشون از دست دادن، چقدر کشته شدن، خواهی میتونستن یک سوره بیارن راحت میوردن، این همه چیه کشته نمیدادن. خب مهم معجزات پیغمبر چیه؟ فمن ذالک القرآن الکریم، یکی قرآن کریم است، الذی تحدى به الخلق، که پیغمبر با اون با خلق تحدی کرده و طلب منهم الاتیان بمثله فلم یقدر علی ذلک، و گفت که یک نفر میتونه مثلشو بیاره، هیچ کس قدرتی نداشت. و عجزت عن مساوق عنه مساوق الخطباء من العرب والعرباء، میگه که این خلاصه همه خطبای عرب با تمام توانشون نتونستن، از اون که فصیح و بلیغ و اصیل بودن در عربیت نتونستن با اون معارضه کنن. حتی دعاهم عجزهم الى محاربتی مصایفته، تا اینکه اینا مجبور شدن از باب عجز ناتوانی بیان جنگ کنن باش و شمشیر بکشن. الذی حصل به ذهاب و نفوس و امواله، بعد نتیجتاً چقدر کشته شدن، انبارش از بین رفت، به سبب ضراری هم و نسائه هم زن بچهشون اسیر شدن. مع انهم کانوا اقدر علی دفع ذلک لتمکن من مفردات الالفاظ و ترکیبها، در حالی که اینها چیه خیلی راحت میتونستن اگر واقعا معیده نبود چند تا کلمه سر هم کنن و بگن که من قرآنی میسازیم. مع انهم کانوا من اهل الفصاحه والبلاغه والكلام والخطب والمحاورات العجيبه، واقعا تخصصشون همین شعرها و فصاحت و بلاغت و کلام و خطبه و اینها بود. فعدول مع ذلك الى المحاربه، پس این که اینها از اون کار آسان به این کار سخت رو آوردن، معلوم میشه اون کار آسان رو نتونستن انجام بدن. اذ العاقل لا يختار الاصعب مع انجاء الاسهل الا لعجزه عن، عاقل همیشه راه سختتر را در مقابل دشمن انتخاب نمی کنه وقتی که راه ساده تر وجود داشته باشه براش، مگر اینکه عاجز باشه از راه ساده. و من ذالک شقاق القمر و نبوع الماء من بین اصابعه، یکی که خود شق القمر یکی بله نبوع ماء از بین اصابع حضرت، یکی اشباع خلق کثیر از طعام قلیل، که خلق کثیر رو پیغمبر با سیر اندکی مثلا یک ران گوسفند و مثلا چه چیزی رو حضرت به حضرت علیه السلام فرمودن که پخت و کل اون قوم قبیلش اومدن خوردن، آخر چه همش سر جاش بود. بعد اینها اولا که از در تاریخ از مسلماته، ثانیاً نیازی به مسلم بودن در تاریخش رو نداریم. اینا در قرآن که آمده، مثلا قصه اصحاب فیل تو قرآن اومده، حالا ولو تو تاریخ ثبت نشته باشه، یا مثلا شق القمر تو قرآن اومده، اگر اتفاق نیفتاده بود خب همونجا میگفتن آقا چرا دروغ میگی. اینی که پیغمبر قصه انشاء قمر را گفت و قصه مثلا اصحاب فیل را گفت و ماجرات دیگه و هیچ کسی اعتراض نکرد، معلوم میشه در بین خودشون چیه از مسلمات بوده و دیدن و مثلا سال چیز نگسته قصه از حاب فیل افتاده اینا رو دیدن اینا رو خودشون. یا پیغمبر میگفت مثلا این مسیحی ها یا این یهودی ها یا این دشمنان یا کی توی کتاب های خودشون اسم پیغمبر رو دارند، یک نفر نگو نداری. این اگه واقعا نبود آقا کجا داریم، چون میدونستن خود دارن دیگه. حالا یا انجیلشون در این قسمت اون زمان تحریف نشده بوده، یا این تحریف شده بوده اما خودشون میدونستن که اناجیلی که در دست مردمه تحریف شده، چون اینها خودشون اون زمان که قطعا داشتن، الان هم چه بسا یک شواهدی هست که الان هم دارن این کتاب ها رو، میدونی اینا چطور اینا مثلا اومدن یهود و فلاسفه و سیاست مدارها اومدن با حضرت عیسی علیه السلام خلاصه مواجه کردن و گرفتن به حساب خودشون رو به دار کشیدن و اینا، که البته شب به هلام و حضرت عیسی رفت به آسمان و بعد اینا سالها جلوه مسیحا رو میگرفتن، همین مسیحا رو قتل عام میکردن، میکشتن، بعد کتابها رو ممنوع کرده بودن، مثل ابوبکر و عمر که کلن حدیث ممنوع کرده بودن که هر که حدیثی بگه میزدن، تازیانی میدادن، تبعید میکردن، چیکار میکردن اینا. اینا این بلا رو به سر مردم آوردن. اگر کسی مثلا تو خونه یه دونه انجیل پیدا میکردن، خودش و زن و بچه و زندگیش نابود میکردن. یا اگر از شهر به شهر میخواستن برن تو وسیلهاشون یه دونه انجیل پیدا میشد، میگرفتن نابود میکردن. کتب تورات حتی، کتابای دیگه اینا. بعد که دیگه مطمئن شدن، یقین کردن که دیگه الان آنچه در دست مردم بوده از بین بودن، بعد خودشون در طول مدت این کارو کردن، خودشون همون کتابای اراجیف خودشون رو چه به جای تورات و انجیل که پیغمبرا زنا کردن، شراب خوردن، چیکار کردن، دست مردم دادن. دقیقا همون جور که عمر اصحاب پیغمبر رو یکی نهی میکرد و تازیانه میزد، اون کعب الاحبار یهودی را آورده بود تو مسجد، میگو حالا تو بگو، برای من تفسیر بگو، تاریخ بگو، قصه بگو، فلان کن. و این کتاب ها پر از جعلیات مزخرف اینا شد. لذا اینها در طول مثلا 100 سال تونستن دیگه کاملا مطمئن بشن که یا چیزی نمونده، یا اگر مونده دیگه اصلا کسی جرأت اظهار رو بروش نداره. و ولی خودشون اینا رو داشتن، بین خودشون اون نسخه اصلی رو داشتن دیگه. لذا پیغمبر وقتی قرآن گفت اینا که اسم پیغمبر را میبینن تو کتابشون، یک نفر نگفت نه، چون تا میگفتن نمیگو خیلی نه، پاش بریم با هم دیگه تو فلان اتاقتون، تو فلان کلیساتون، فلان کنیستون، تا باید کتابتون نشانتون بدم، رسوا میشدن دیگه، دقت کردیم؟ لذا مخالفت نکردن، و این مخالفت نکردنشون دلیل مهر تأیید 100% بود بر آنچه که قرآن و پیغمبر ادعا میکنن.
جناب امین الاسلام هم
بله؟
جناب امین الاسلام
در آن
سفری
بودشون در مسلمون شد و شیوه اصابون در آنجا مسلمون شد. این چه شهر میده که من زمانی پیش یکی استاد ما بود مثلا در خونه، یه وقتی همه مطالب برای من اظهار کرد، من مسلمون شد. البته جایی هم مفصل بله. محمد صادق فخر الاسلام، کتاب نویسنده انیس الاعلام، 7 جلد، 3 جلدش در دفاع از یعنی ابطال مسیحیت یهودیت، 3 جلدش اثبات اسلامی، 1 جلد هفته هم اثبات تشیعه. آره این میگه که یه روز استاد مریض بود نیامد درس، و همین طلاب نشسته بودن بحث میکردن. بعد که من رفتم پیش استاد، گفت که چیکار میکردین قصه ای را؟ گفتم جریان صحبت طلبگی بود. گفت چی صحبتی شد؟ گفتیم که اینها داشتن در کلمه فارق لیتا بحث میکردن که این چیه و چی نیست. به من گفت که نگاه کن، برو تو فلان اتاق کلید رو بگیر، برو کجا کجا کدوم اتاق کدوم اتاق کدوم اتاق، برو یک کتاب اونجا هست، یا گفت دار بیار، یا برو اونجا نگاه کن. تو کلاهت کجا شده؟ رفت اونجا، میگه رفتم اونجا نگاه کردم، دیدم که بله دقیقاً اسم پیغمبر اونجا هست و صریح بود مطلب. بعد آمدم و گفتم که خب حالا شما میگی من چیکار کنم؟ گفت اگه سعادت دنیا آخرت میخوای باید مسلمان بشی. گفتم خب تو چرا خودت مسلمان نمیشی؟ گفت من مسلمان هستم، اما اونقدر اینجا نگهبانها و جاسوسها و آیون من در تنگنا قرار دادن که من کمترین حرکت خلاص ضد اراده اینها انجام بدم، من رو نابود میکنم، من نمیتونم تکون بخورم. بعد میگه دیگه من خلاصه اومدم خیلی متفکر و متحیر و اینا، دیگه فرار کرد، فرار کرد و اومد تهران در دوره قاجاریه. بعد اونجا خلاصه مسلمان شد، بعد رفت نجف و مجتهد شد. این کتاب انیس الاعلام که رشته کتابی که خیلی کتاب متکلمین ما بهتره، متکلمین جدید ها، متکلمین قدیم کتابشون خیلی عالیه، کتاب خیلی خوبیه نسبت به اینها، خیلی عالیه.
کجا بود چاپ
شده؟ ها؟
چاپ شده؟
آره کتاب چاپ شده، کتابش ما خودم دارم.
کجا بوده اول؟
نمیدونم ارومیه بود یا مثلا ارمنستان، آخه اینا چیز شده میدونی که اینا دور قاجار ایران جدا شدن، اینا کلن خیلی تا چرا اون تفتری خزر هم نمش مال ایران بود دیگه، بعد اون معاهده ترکمانچای و معاهده گلستان و این جنگایی که شد و اینا همه از ایران گرفتن و اینجوری شد. خلاصه تو منطقه مسیحی نشین بوده، تو منطقه ارمنی ها و اینها بوده، حالا تو خود ایران بوده اون زمان هم یا نبوده اونا شو بعد نگاه کنم من دیگه اوناش یادم رفته. آره از این قصه ها زیاده. یکی دیگه هست به نام علی قلی جدید الاسلام، این هم از رؤسای کشیش هایی بود که در زمان صفوی اومده بودن ایران برای تبلیغات اینا. بعد این چیز میشه مسلمان میشه، اسم خارجی هم الان یادم نیست. خلاصه این پدر مسیحی مسلمان میشه و کتابهای بسیار زیادی می‌نویسه در دفاع از اسلام و ابطال مسیحیت و یهودیت و اینا. یکیش به نام همین ترجمه و شرح سفر پیدایش تورات که این آقای رسول جعفریان تحقیق کرد و چاپش کرد و ولی الان هم فکر کنم تموم شده باشه، این نسخه‌اش اونم آقای امتاری ها چاپ کرده بود که ظاهرا نوشته باشه، ولی خب من اونو وقتی بود گرفتیم ازش و اونم مفصل اونجا خلاصه اینا رو قضایی رو روی میکنه، یعنی کتاباتون اینجوری اونجوریه. یک کتاب دیگه داره هدایت الضالین، توی این کتاب همینجور اینا رو اثبات میکنه و بعد خیلی گله میکنه مسلمان ها، همچنین فخر اسلام همینجوریه، هر دوشون خیلی گله مندن، میگن که اسلام خیلی دین محکم قوی، این همه اخبار و روایت اهل بیت فلان، ولی شما خیلی گمراه هستید که دنبال فلسفه میرید و فلسفه میخونید، فلسفه جز دلالت و گمراهی و کفر و الحاد هیچی نداره. ما تو اون زمانی که توی شهرهای خودمون و تو مدرسه خودمون بودیم فلسفه رو از منابع دست اولش آنچنان میخوندیم که کاملا مشتهد میشدیم، پارانوه میدادیم، چیکار میکردیم و خیلی فصل نوشته که چی چند ساعت میخونی هر روزی بچه رو حسین کردیم. ما اینا رو اینجوری خوندیم، بعد فهمیدیم همش حماقت و جهالت و ضلالت و کفره، پاشنیم اومدیم بین شما مسلمان ها. بعد شما ما را دعوت میکنید به همین کتاب ها، چند بار ترجمه شده، چند بار مطلب برگشته، چقدر اصلاحاتش کردید. خب اینا اگه مطلب داشتن که ما دست اولش خودمون داشتیم، چرا من بیا اینجا خدا خواست که من 8000 کیلومتر راه 9000 کیلومتر راه اون طرفتر به نور هدایت اهل بیت به دلم تابیدن بگیره بیام اینجا، ولی شما تو وسط مسلمان ها اینقدر گمراه و ضال و مزل باشید که این کتاب های این فلاسفه ما رو یونانی های ما رو تو مرتب بخونید و بدبخت بیچاره تو ضال و مزل باشید. خیلی گله میکنه و اون چیزن همونجا فخر اسلام میگه خیلی شما کی میخواد آدم بشید، کی میخواد سر عقل بیهید، این همه مطالب اعتقادی کلامی فلان، بعد شما هی سر تو بند کردن به اسفار، هی اسفار بخون، هی اسفار بخون، آخه این کتاب چیه توش؟ یه شبهه‌ای رو جواب میده، یه کاری رو حل میکنه برای شما، بدبخت کردی خودتون رو با این شعارهایی که میگید. دورانتن میگه، میگه که خلاصه علت عقب افتاده ما در قرون وسطا این بود که ملتزم به همین یونان و ارسطو و اینها بودیم، از زمانی که دیگه این زنجیر رو پاره کردیم و از اینا رها شدیم ما اینقدر پیشرفت کردیم، اون کار خودشون میگه پیشرفت و همین علت شده که حالات ما باید شرقی ها رو و مسلمان ها رو مشغولشون کنیم به همون ارسطو و به همون افلاطون و به همون فلسفه یونان و دیگه همونجا عقب افتاده همیشه بمونن، خلاصه وحشی های قرون وسطا بمونن همینجوری هیچ وقت اینا کمال پیدا نکنن. بله یک رسول دیگه نقل میکنن که تو کتابی چی بود خوندم خدا که دو تا جوان مسیحی هستن، نمیدونم اون چطوری به این کتابشون دست میابن، به کتابی که اصلیه دست میابن و میفهمن که بله اونجا خلاصه اسم پیغمبر و اوصیا را آورده. بعد حالا یا اونا میفهمند که اینا رو میخوان مثلا تنبیهش کنن یا دیگه نفهمیده، اونا دو نفری با هم تصمیم به فرار میگیرن. خلاصه اون زمان با اسب اینا بوده، دو تا اسب ور میدارن فرار میکنن، فرار میکنن میان میرن به عراق، ظاهرن میرن به کاظمه بکنن بغداد میرن بغداد و میرن پیش یک عالم مسلمان میگن که خلاصه قصه ما اینجوریه ما یک کتابی دیدیم مسیحی بوده چنین چنان و پیغمبری بوده و اینا بعد اون عالم خیلی خوشحال میشه و میگه بله چی میگن بله ما اینجوری دیدیم اینا بعد که میگه اسم پیغمبر اینا رو بعد به اینا میگه که به یاری خوب ما رو مسلمان کنید اینا بعد براش توضیح میده که بله پیغمبر ما چنین چنان قرآن چنین چنان بعد از پیغمبر ما ابوبکر تا میگه ابوبکر اینا های بنده نگاهی میکنن و میگن اه اونجا ابوبکر ننوشته بود عمر ننوشته بود اینا که داره میگه نیست و اینا خلاصه این عالمه متوجه میشه که اینا نه خان شیعه بشن خلاصه اینا مثل با کتک و با خلاصه اینا چیش میکنن میروننشون بیچاره ها میان و میرن کنار دجله از کجاست خلاصه رودخانه میشینن همیشه خیلی سرگردان و عجیب غریب که ما این همه زحمت کشیدیم این همه راه اومدیم از این چطور شد ما گمراه تحیل شدیم بعد یه نفعی رو میبینن که اومده با کوز آب ورداره توی شلط یعنی غروب و اینا بوده نسیم بهشین میگه که نمیدونی خدا چطور با اینا شروع میکنه صحبت رو میگه جریانتون رو یا اون خبر میده یا اینا میگن بعد دیگه شما برید به ظاهرن کاظمه پیش نمیدونی آقای صدر نامی بوده یا کسی بوده از علم آنجا اینا شیخ مهدی نمیدونی چی هم چیزی بعد اینا خیلی خوشحال میشن پا میشن میرن اونجا و قصه شنو میگن بعد اونم خیلی خوشحال میشه و دیگه اینا رو خلاصه مسلمانشون میکنه و عقاید یادش میده اینا بعد میگه که از کجا شما منو پیدا کردیم میگن که خلاصه همچه قصه برای ما اتفاق افتاده ما اومدیم و رفتیم اونجا و ما رو کتک زدن و بیرونمون کردن و بعد نفر میگه شده اینا بعد این خلاصه خیلی دیگه پسر رو صورت میدنه که ای بابا اون خلاصه امام زمان ما بوده که شما رو اداره کرده به پیش من اینا نبسته هم داریم تو کتاب خب بعد خدمت شما عرض شد که یه نکته اینجا هست حالا این نکته خیلی پرانتزی حاشیه‌ای ربط به اصل مطلب نداره که اینجا که سبی ضراری و نسائشان یکی اشکالاتی که مثلا میکنن به اسلام و مسلمان ها و اینها که مثلا این بنده و بندهداری و عبد و عمه و اینها اینا خلاف عقل خلاف عدالت خلاف حریت چطور شده که مثلا اسلام این حرفا رو داره اینا در حالی که این اختصاص به اسلام نداره همه دینا دارن و بالاتر از اون که حالا یه عده فکر میکنن آره دیگه این مال دوره قدیم بوده الان به درد نمیخوره و فلان نه اتفاقا عبد و بنده یکی از حکیمانه ترین و مترقی ترین قوانینیه که در اسلام هست و اگر در جای دیگه هم پیدا بشه یک ذره از اسلام رو گرفته و علتش هم اینه این در تمام عالم قانونشون اینه اگر یک شهری یک مملکتی یک جایی کودتا بکنن جنگ بکنن به علیه حکومت اینا تمام اونا خونشون هدره یعنی وقتی که اینا رو گرفتنشون همه رو دم میکشن صدام زمانی که خدمت شما هر چقدر بحث به کویت حمله کرد اینا بعد مردم شورش کردن دیگه مردم این طرف رفت دیدن صدام رفته اونجا و آمریکا و این بر فرانسه و کجا و کجا اینا اومدن دارن چیکار میکنن دارن صدام رو میکوبن اینا دیدن دیگه اوضاع خیلی کمی مثلا آزاد شده و شروع کردن یا مثلا یک کارهایی کردن صدام برگشت وقتی کویت برگشت گفت خب حالا وقتی که اون قانون رو من اجرا کنن آقا خویی هم اون زمان ظاهرا یه نامه ای داده بوده که مثلا این 10 نفر من تعیین میکنم چند نفر رو تعیین میکنم برای اینکه شهر رو مثلا از اقتشاش چون میدونه که تا اینجوری میشه دیگه دزدی قارت چپاول خیلی زیاد میشه لاتای شهر دیگه همه دنبال این حرفا میگردن که پلیسی نباشه و خلاصه کارشون انجام بده. آقا خوی هم چه چیزی داده بوده وقت ما شد. خلاصه بعد صدام که برمیگرده چیز میکنه، اعلام میکنن که همه مردم از شهر برن بیرون و همه از جاده مثلا کربلا زن اتوبان کربلا اونجا برن. بعد مردم مردد موندن چه کار کنیم چه کار نکنیم. یه عده فرار میکنن به اون طرف، از اون طرف میرن بیرون. یه عده تو سوراخ میرن آقای میشن، یه عده هم دیگه فایده نداره زن و مرپا میشن میان. وقتی میان میرن آتش هم داره میاد دیگه، آتش هم داره میاد، چند منتی رسیده. همینه که میان همه زنها رو از این طرف رد میکنن، مرد رو از این طرف رد میکنن. بعد چون قوانینش اینه که زنها رو مثلا میسن که مثلا معافن از این قوانین، ولی اونها دیگه همه تمام رو یعنی گورای دست جمعی کنده بودن با بولدوزر، هر ردیف میکردن و هر به مسلسل میبستن میکشتن و میداختن توی این گورا و چیکار میکردن روشن خواب میدادن. که بعد یه نفر اونجا از توی این چیزا مثل همجور مثلا چیز میشه زخمی میشه چی میشه خودشو تا شبی کار میکنه، بعد از شبی خواب میدن. این کشیده خودشو بیرون، بعد یه اومده بود و لب جاده و همجور یک چیزی خدمت شما شاید که نمال عربستان کجا هم بود مثل طلبه بود چی بود اینا، میاد و چیز میکنه، میاد خواهد خود به ماشین میرسونه، ماشین هم زارن این رو سوارش میکنه. بعد ترس داشته اونم میره تحویل میده. مثل وقتی تحویل میده اون مثلا یه چیز دیگه میگه، میگه من مثلا مسافرم اینجا، من اصلا مال عربستان هم، مثلا من فلان اینا. بعد این اونا ولش میکنن، ولش میکنن و بعد دیگه زارن ایران اومده بوده و گفته بوده که خلاصه قصه اینجوری بوده اینجوری میکردن و من از توی اینا خواهد نجات پیدا کردم اینا. البته آخوی رو بعد گرفتن و بردن و محاکمه صحرایی و دیگه خلاصه میخواهدن اعدام کنن اینا. بعد آخوی گفته که من نه سرکشی کردم نه فران، من فقط یک نامه دادم چند نفر رو، فقط دستور دادم که شما نظم شهر رو مراعات کنن اینا. بعد یکی اون سرداشون از اون برای اداراشون میگه که این نامه یاخوی قابل تعامله، اینو باید ما روش فکر کنیم. خلاص میفرسته مرکز، میفرسته مرکز و پیش صدام و بعد هم میسته که دیگه یاخوی میبرن پیش صدام یا از همونجا. آره دیگه میگه خب دیگه قصه طولانیه که بعد از یاخوی چطور اونجا رها میشه بینا. ولی میخواست این نکته رو بگم که قانون عالم اینه آقا که کسی که پا میشه بر علیه امنیت اجتماعی که اونا میگن، حالا هر کی کافر هم باشه میگه امنیت اجتماعی دیگه، حکم میشه اعدام 100%. اسلام میگه نه ابدا، تو اینو بکشی بره جهنم، نه نگرش دار بیار محافظتش کن. تازه این الان ولش هم بکنی از ناداری و ناچاری تلف میشه، وظیفت ببری تو خونت، چقدر باید عدالت مراعات کن، چقدر احترامش کن. خیلی ما در بنده و اینا حرف داریم دیگه. و بعد از مدتی این وقتی ببینه این آداب مسلمان ها و این رعفت رو ببینه، چقدر این بنده ها مسلمان هایی شدن که خیلی از این کسانی که علمای بزرگ تاریخ شدن یا جنگجویان بزرگ تاریخ شدن، اینو بنده بودن، برده بودن، اینجوری بودن. خیلی قانون پیشرفته ایه، یعنی واقعا حکیمانه است. ولی یه ماش احمق چون خودشون میرفتن آمریکا، اروپا میرفتن، توی آمریکای جنوبی میرفتن، تو آفریقا به زور مردم میگرفتن تو کشتی میداختن میآوردن برای خودشون عبد و بردهداری میکردن. اینو با اون مقایسه میکنن، بعد میگن آقا بردهداری چه بدیه. بعدم اونطوری تیزن بعدی گفتن آقا اینجوری که نمیشه بردهداری کنه، ولی قوانین درست کنه کل عالم در عین حال خیال میکنن آزادن برده ما باشن. حالا بردهداری خودشون دارن ها، الان کل عالم رو کردن برده اروپا و آمریکا و دیگه کسی که متوجه نیست فکر میکنه آزادن. علی علی حال این خیلی قانون عالی هست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.